الخير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال: أما المبدأ فلأن السياسة حركة مبدأها، فقال أما المبدأ فلأن السياسة حركة مبدأها من النفس الجزئية تابعة لحسن اختيار الأشخاص البشرية ليجمعهم على نظام مصلح لجماعته. در اشراق رابع هستیم از شاهد ثانی و از مشهد خامس. خب این فصل که صدر متعلقین آیه ریزی کردن، ظاهرا با توجه به اینکه از جناب افلاطون و نظر خاص ایشون دارن تبعیت میکنن، ناظر به این بحث هست که در خصوص نسبت بین شریعت و سیاست یک نظر مخالف جدی هم وجود داشت. اینکه ایشون آمدن و در فضای تفکیک و جدایی بین شریعت و سیاست سخن میگن و از جناب افلاطون نظر رو نقل میکنن، ظاهرا این گونه بوده که در اون روزگار یه مبنایی به هر حال وجود داشته که شریعت با سیاست عینیت داشته و مغایرتی بین شریعت و سیاست نبوده. و سلطالهین هم با توجه به این موضع گیری جدی و شدید جناب افلاطون که آمده و با بیان چهار بخش، چهار بعد از مبدأ و منتها و فعل و انفعال خاص بین شریعت و سیاست فرق بگذاره، ایشون هم همین نقطه نظر رو داره. حالا میتونیم به یک نتیجه برسیم که آیا چگونه سلطالهین حکومت رو و سیاست رو میبینه. عنوان دادن به روح و جسد و تمثیل اون بین نبوت و شریعت، خب فضای بحث رو داره تبیین میکنه. از اینکه شریعت نسبت به نبوت به مثابه جسد هست و اگر روح نبوت در جسد شریعت نباشه، اون شریعت کارایی نداره و کارآمد نیست، و همین نسبت رو بین شریعت و سیاست ایجاد کردن، خب این نشان از این داره که خب جناب افلاطون معتقد بود سیاست یک امر شخصی است، یعنی یک جریان به اصطلاح مردمی است، شخصی هست، یعنی در جایگاه دین نیست. و اینجور نیست که در متن به اصطلاح شرایع یا در متن اون چرا که انبیا یا الهی آورده اند سیاست در او هم دیده شده باشه، بلکه سیاست یک جریان عمومی و مردمی است و اگر این سیاست روح شریعت رو در خودش داشته باشه، اون سیاست سیاست موفقی خواهد بود. و الا اینجور نیست که سیاست مثل یک ظرف خالی باشه و شریعت رو باید درش ریخت. نه، سیاست همونطور که اشاره فرمودن عبارت است از اونچه که باعث صلاح جامعه میشه و مردم برای اینکه به صلاح جمعی خودشون برسن به حکومت و سیاست لزوماً تم میدن، و حکومت و سیاست هم برای رسوندن جامعه به صلاح و منافعشون هست و از مضار و مفاسد اونها سیاست دفاع میکنه. اما اینکه لزوماً این سیاست و حکومت متأثر از شریعت باشه و شریعت به مثابه روح در سیاست باشه، اینجور نیست. البته اگر سیاست و حکومت شریعت رو به مثابه روح بپذیره خیلی خوبه، اما اینکه سیاست ذاتاً این گونه هست و جوهر سیاست امریست که لزوماً از ناحیه انبیا و شرایع آمده باشد، این گونه نیست. شاید از باب تقریب ذهن مثلا بشه این گونه تقریر کرد که همونطوری که در عصر صدام متحلین جریان حکومت صفویه وجود داشت و حکومت و سیاست صفویه حکومت مردمی بود، یک جریان اجتماعی و مردمی بود که برای مصالح و مفاسد جامعه قیام کرد و به دنبال صلاح جامعه بود. البته خب در اون روزگار سیاست به شریعت تن در داد و علما رو و دیدگاهی که علما در امر دین و شریعت داشتن رو هم پذیرفت و طبعا به یک نسبتی بین شریعت و سیاست تن در داد و سیاستش رو مثلا متناسب کرد. حالا برسیم ببینیم که آیا به همچین نتیجه گیری میشه رسید یا نه. ایشون میفرمایند که بر اساس آنچه که جناب افلاطون بیان فرموده است، بین شریعت و سیاست چنین رابطه ایست به مثابه روح و جسد است. اما جسد به این معنا نیست که این جسد یک امر راهواری باشد و هموار باشد و همواره شریعت بخواهد از این سیاست در حد یک ظرف و وعا استفاده بکند. نه، سیاست هم برای خودش حرفی داره، برای خودش نظری داره. ما برای اینکه به این نسبت مقدار بیشتر برسیم، همون مثالی که ایشون فرمودن رو همون مثال تکیه بکنیم، بعد ببینیم که آیا میشه چه این برداشتی رو داشت یا نه. میفرمایند که روح با جسد میشه دو جور باش یعنی راجبش صحبت کرد، نسبت بین این دوتا. یک وقت این جسد هیچ از خودش حرفی نداره، هیچ اقتضایی نداره، هیچ به اصطلاح حرکتی رو ذاتاً در وجود خودش نداره و در حد یک ابزار صرف و خالیست که هر کسی بر این بدن، هر روحی بر این بدن دویده بشه، این بدن تابع اون روح هست. خب در این فضا دیگه مخالفت بدن با روح معنا نداره، مثل یک ظرف ابزاره، مثلا دست اگر بخواهد به اصطلاح مخالفت بکنه معنا نداره، برای اینکه دست که هیچ از خودش اقتضایی نداره. که یک وقت هست که میگیم نه، جسد که تعبیر ایشون هم هست، حالا در جای دیگه هم هست که به مثابه مرکب است و نفس به مثابه راکب، این مرکب از خودش اقتضاعاتی داره، از خودش شؤونی رو در حقیقت و جهاتی رو ارائه میکنه که بعضی که در جای اوقات در مسیر اهداف راکب نیست. اگر یه مرکبی چموشی کرد، سرکشی کرد، طغیانگری کرد، در مسیر ارادات راکب که نیست. بدن هم جسد هم یه سری اقتضاعاتی داره. درسته که نفس میاد و این اقتضاعات رو برای بدن زنده میکنه، اما اینجور نیست که بدن هیچ شأنی و هیچ جهتی نداشته باشه. نه، بدن یک حقیقت طبیعی است و در نظام طبیعی هر موجود طبیعی اقتضاعات خاص خودش رو داره. بدن اگر به دنبال لذایذ خودش هست، در حقیقت به دنبال گرایش به طبیعت و زمین هست، این به اقتضای این هست که جنسش خاکیه دیگه، جنس خاکی و هر حال خاک رو میطلبه دیگه. اون موجود ناری نار رو میخواد، موجود خاکی خاک رو میخواد، موجود نوری نور رو میخواد و همینطور. اگر میبینیم که زمین بالاخره کششی داره و جذابیتی داره که طبیعت انسانی هم به اون سمت گرایش پیدا میکنه، برای این است که بالاخره این جسد یک چوب خشک نیست، نه، اقتضاعاتی داره. درسته نفس میاد این اقتضاعات رو زنده و فعال میکنه، اما اینجور نیست که هیچ از خودش شأنی نداشته باشه. ولذا در اینجا ما ما اونطور که ملاحظه خواهید فرمود میبینیم که بحث اطاعت یا عصیان بدن و جسد نسبت به اصطلاح نفس، یا به تعبیری که ممثلی که اینجا هست، اطاعت و عصیان سیاست نسبت به شریعت مطرح است. بفرمایید که گاهی اوقات شریعت مطاع هست، متبع هست و سیاست از او تبعیت میکند، گاهی اوقات تبعیت نمیکند. این که تبعیت نمیکند، این نشان دهنده این است که خودش هم اقتضائاتی داره، شأنی داره و او به دنبال آن است که طبیعت به دنبال آن است که شأن خودش رو و اقتضائات خودش رو دقیقاً پیاده بکنه. البته اون چیزی که به عنوان نفس بر او هست، اگر او حاکم بشه، خب اقتضائات او رو تعدیل میکنه، نظام او رو هم تأمین میکنه و البته اهداف عالی خودش رو هم به دنبالش هست. بنابراین ما دو نگاه بدونیم به جسد داشته باشیم، دو نگاه به روح، و همین دو نگاه رو هم در نسبت بین شریعت و سیاست داشته باشیم. نگاه اول این استش که جسد هیچ اقتضایی نداشته باشد، بدن یک امر عرض کنم که وسیط بی اقتضاء لا اقتضاء بی جنبه است که فقط و فقط در حد وعا و ظرف در اختیار روح قرار میگیره، نفس قرار میگیره. هرچه که نفس بخواد این بدن سعی میکنه که همون رو انجام بده، نه تنها سعی میکنه، اصلا غیر از این اقتضایی نداره. این یک نگاه. نگاه دوم هستش که نه، بدن به اقتضای این که یک موجود طبیعی است، یک موجود مادی است، شأن و شعونی داره که این شأن و شعونش با آمدن نفس فعال میشه و نسبتش با نفس نسبت مستقیمی نیست لزوماً که حتما باید هر آنچه که نفس گفته است گوش بکنه. نه، ممکن است که این تبعیت رو نسبت به نفس نداشته باشه، سرکشی کنه، طغیانی کنه. مگه هر مرکبی نسبت به هر راکبی تمکین میکنه؟ مرکب هم به اقتضائات خودش در مسیری که اقتضای خودش هست میره. اگر مرکب چموشی کنه و طغیانگری کنه و سر از عصیان از راکب نسبت به راکب در بیاره، خب این دیگه این اتفاق راکب رو هم رو خودش میبره. این دو نگاه وجود داره. اگر ما نسبت بین بدن و نفس رو با این دو نگاه داشتیم، این دو نگاه بین شریعت و سیاست هم وجود داره. ظاهرن همونطوری که از عبارت ها پیداست، سلام متعلقین، بر اساس اون چه که جناب افلاطون بیان فرموده است، ناظر به این دوگانگی است و به شدت از این دوگانگی داره دفاع میکنه که بین شریعت و سیاست رابطه بین نفس و بدن هست، اما نفس و بدنی که هر کدام اقتضائاتی دارن که اگر بدن به اقتضائات نفس تندر بده و تمکین بکنه، البته با روح خواهد شد، روح شریعت رو در درون خودش خواهد داشت، و الا یک بدن عصیانگر است، یک سیاست عصیانگر است. با این تعبیری که الان ملاحظه می فرمایید که در متن آمده، ایشون داره جدا میکنه که سیاست یک ظرف خشک و خالی نیست که در او هر آنچه را که به عنوان شریعت هست ریخته بشه. در مقابل این نگاه ظاهراً یک نگاه دیگری وجود دارد که نه، سیاست اصلاً جریان مردمی نیست که مردم برای حوزه صلاح خودشون و دفع مفاسد خودشون بیان و یک نظامی رو و یک جریانی رو که تدبیر امر اجتماع باشه راه اندازی بکنن. نه، بلکه شریعت همون سیاست است و سیاست همون شریعت است، و اصلا شریعت وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه، ظرف تحقق اون سیاست است. این نگاه دیگری است که در مقابل این نگاه وجود داره. و ما میتوانیم مثلا اگر بخوایم یه مقایسه ای داشته باشیم، مقایسه مثلا زمان عهد صفویه رو و حکومت صفویه رو با مثلا زمان خودمون بخوایم داشته باشیم، که در زمان صفویه بالاخره یک حکومت و یک سیاستی برپا بود و این حکومت و سیاست بر اساس حالا مصالح و مفاسدی که خب خودش بررسی میکرد اینها بود، اما تن به شریعت داد و خودش رو نسبت به شریعت نزدیک کرد، تبعیت از شریعت رو پذیرفت و طبعا اون نسبت، تعبیرشون است که نسبت بین دنیا و آخرت برقرار شد، نسبت بین نظام به اصطلاح شهود با عالم غیب برقرار شد و این به اصطلاح تن به اون نفس تمکین کرد و کمال و رشد خودش رو هم در این تمکین یافت. این مسئله است که ایشون دارن. عرض کنم که در این رابطه بر اساس همون جهانبینی که قبلا بیان شد و انسانشناسی که قبلا هم ذکر شد، خب ایشون حالا بعدا هم اشاره خواهیم رسید مخصوصا در اشراق خامس به این نکته هم اشاره میکنن که جهان یک مجموعه منسجمه با هم است، در این حالی که تطوراتی داره، شعوناتی داره و مراتبی برای جهان وجود داره، اینجور نیست که به اصطلاح اینها ناهماهنگ باشن. ناهماهنگی به اصطلاح در نظام طبیعت موجب آسیب خود موجوداتی هستند که ناهماهنگ حرکت میکنن و اون هم جز انسان نیست. موجودات طبیعی همواره متأثر از عالم غیب هستن، رفع سماع رزقکم و ما توعدون و امر انسانی و امر طبیعی و امر موجودات طبیعی از آسمان نازل می شود و رب الامر من السماء الى الارض، که تدبیر موجودات طبیعی همهشون از ناحیه آسمان است و رب الامر من السماء الى الارض. تنها انسان است که با داشتن هویت اختیاری گاهی اوقات تمکین نمی کنه و عدم تمکین انسان یک عدم انسجامی رو در نظام طبیعت ایجاد می کنه. این اهلاک حرس و نسل که در فضای انسانی اتفاق داره میفته بر اساس سوء اختیاری است که داره. اگه انسان تمکین کنه به ارادات نفس و از عالم بالا احکام خودش رو، نظرات خودش رو واقعا بگیره و آموزه ها رو بهش بها بده، اون هم در مجموعه نظام هستی یک دستی ایجاد خواهد کرد، دیگه چیزی در نظام هستی ناهماهنگ، همه چیز جای خودش خواهد بود، این بهشت زمینی میشه. اگر انسان‌ها از اون چرا که انبیای الهی به عنوان شرایع آوردن همه بپذیرن، تمکین کنن به حق و عدلی که انبیا حامل اون هستن و سفیران الهی هستن، تن در بدن راضی بشن، این مجموعه نظام هستی از عقل گرفته تا نفس تا طبع همواره هماهنگن و یک اتفاق مبارکی خواهد افتاد. شاید اون چیزی که در عصر امام زمان علیه السلام به دنبالش هستیم همین باشه که اون چرا که رهاورد انبیای الهی هست و سفرای الهی هست، این رو بشر میپذیره، البته خب با امدادهای غیبی است، با کمک غیب است، و الا بشر عادی اگر رها بشه به این راحتی اهل تمکین نیست. طبعا با هم قهر الهی و هم مهر الهی و هم امدادهای الهی این اتفاق مبارک خواهد افتاد، کما بله یملا الارض قسطا و عدلا کما مولا ظلما و جورا. اگر این ارض به اصطلاح قسط و عدل خودش رو در همه حوزه ها، حوزه های اعتقادی، حوزه های اخلاقی، حوزه های رفتاری، کرداری، عملی هم در حقیقت پیدا بکنه، این انسجام رو انسان میتواند در نظام طبیعت ببیند و اون چیزی که موعود است، وعده داده شده است که ما به دنبال این هستیم و اراده خدا برای این است که این گونه اتفاق بیفتد و به اصطلاح و نورید و نمون نعال الذین، این بر اساس وعده های الهی خوب امکان پذیر هستش. از این نقطه نظر ما باید این فضای کلی بحث رو حفظ بکنیم، این چارچوب بینشی رو در امر سیاست اونجوری که صدر تنتین داره ارائه میکنه به اصطلاح بهش توجه داشته باشیم، و این که در عصر جناب افلاطون و و حتی در عصر جناب سعدالدوله این مسیر طولانی این دو تا نظریه وجود داشته که عده معتقد بودن شریعت همون سیاست است و سیاست چیزی جز شریعت نیست و عده هم در مقابل نظر به تفکیک و جدایی بین این دو رو میدادن. باید دنبال بشه که واقعا چه کسانی بودن، چه اندیشه‌ای داشتن و ادله و براهین اونها چگونه بوده است، چون این هر چهار امر رو میشه توجیه کرد، این چهار مسئله ای رو که جناب سعدالدوله این به عنوان نقاط تفکیک و جدایی بین شریعت و سیاست گفتن، همه اینها توجیه برداره. اینجور نیست که لزوماً ما به یک امری بپردازیم که این چهار تا، یعنی با یک نگاهی بحث رو دنبال بکنیم که این چهار امر به اصطلاح با همدیگه در شریعت و سیاست با هم اختلاف داشته باشن. حالا ببینیم که تا کجا بحث بشه.
اگر به نظر حکومت نظری به نسبت سیاست و شریعت نگاه بکنیم، خب دین متکفل هدایت و مدیریت بشر هست
من.
و این دین متناسب با فطرت انسان و جامعه هست
من.
دین این ظرفیت داره که اگر بشر تبعیت بکنه اون رو به سرمنظر مقصود برسه
من.
ولی وقتی میگیم در مقام عمل جامعه نگاه میکنیم، جامعه کانونهای مجموعی از کانونهای قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی این هست که اینا همه به خودشون در حال تعامل هستن و هر کدوم سعی میکنه حاکمیت خود رو حفظ کنه. خیلی از اینا بر اساس روایت و طبیعت
سوال زفت بشه را سوال زفت بشه
این در اینا بر اساس شکامت قدرت انگیزه هاشون بر اساس شهوت و غضب که به طبیعت انسان مربوط میشه شکل میگیره. از این نظر یک تعارض بین دستورات شریعت که میخوانی سرم سرمنظر مقصود برسونه و این کانونهای قدرتی که به دنبال غرایز خودشون هستن پدید میاد. یعنی اگر شما یک هماهنگی بین دین و انسان و جامعه در آفرینش بنابرای فطرت اینا میبینیم، ولی در عمل تو جامعه این کانونهای قدرت مانع عینیت یافتن شریعت میشه. حالا با توجه به این تو وضعیت ما کدوم یک از این دو نظریه رو باید تقویت بکنیم؟ ما نظر اونی هست که شریعت ما عین سیاست هست. این به نظر عالم حکمت نظری در نظر میده که از هست ها صحبت میکنه، از واقعیت صحبت میکنه، یا داره از عالم حکمت عملی صحبت میکنه در مورد باید هاست. از در این سوال مطرح میشه اینجا که از دو منظر میشه این مطلب رو دید، یکی منظر حکمت نظری، یکی منظر حکمت عملی. که این شریعت عین سیاست یا از منظر حکمت نظری کاملا تطبیق میکنه، ولی از نظر حکمت عملی باید نگاه کنیم چگونه است.
عرض کنم که همونطور که شما فرمودید شرایع اقتضاعاتی دارن و سیاست هم اقتضاعاتی دارن، اما چون سیاست در اختیار بشر هست و بشر قدرت تمییز بین خوب و بد رو داره، وقتی همین کانون های قدرت تشخیص دادن که اونچه که از ناحیه شریعت آمده این به مصالح اونها در دنیا و آخرت هست و به سعادت اونها این نزدیکتر هست و گره میخوره، همین کانون قدرت خودش رو منعطف میکنه نسبت به شریعت. این میشه همون روح. اینجور نیست که لزوماً ما سیاست به اصطلاح سیاستی داشته باشیم که این سیاست هیچ اقتضایی نداشته باشه. ما یه منطقه‌ای داریم که این منطقه منطقه حضور مردم است. سیاست خودشون رو، اقتصاد خودشون رو، نظامات ارتباطات خودشون رو دارن تعمیم میکنن. خیلی از اینجا هم هست که باید و نبایدی درش نیست، شرعاً نیامده و بشر میتوانه بر اساس اون کلیات و اون دستورات کلی که از ناحیه عقل یا نقل گرفته خودش بر خودش فضا رو بسازه. ولی بشر اگر به قدرت عقلی برتر راه پیدا بکنه و بر اساس اون قدرت امتیاز خودش به اینجا برسه که اون چه که از ناحیه شرایع میاد در جهت سعادت اونها بیشتر هست و بر اساس این خودش رو منعطف بکنه، یک مرکب راهواری بشه برای اون راکبی به نام نفس، خب این هدف تأمینه دیگه، هدف تأمینه. شاید در روزگار نهایی که بحث موعود جهانی هست همین مسئله اتفاق بیفته، الان قصه همینه. یه وقت هست که ما میگیم نه، ضرورتاً و لزوماً کانونهای قدرتی که اشاره فرمود، سیاست، اقتصاد، اشکان که فرهنگ، اجتماع و امثال ذالک، اینها لزوماً باید جهت دیگه ای رو برن. خب اونجا اون تعارضی که فرمود بهش پیش میاد. اینا هست که نه، الان هم دیگه ایشون میفرماین نه، این سیاست بیاد و نسبت به شریعت خودش رو هماهنگ بکنه و شریعت به عنوان روح خودش بپذیره و نسبت به اون منعطف باشه. وقتی اینجور شد طبعا ظرفیت خودش رو داره، اقتضاعات خودش رو هم داره، اینجوری که تمام اقتضاعاتی که توی این فضا اتفاق میفته اقتضاعات ناجوری باشه که، و تعاملات خودش هم داره، رفت آمدهای خودش رو هم داره و در این حال از اون تخلف نمی کنه، از اون چه که در اونجا هست لااقلش نیست که مخالفتی با شریعت نداره. حالا اگر احیانا در این جاهای خودش صلاح خودش رو اعمال کرد، خب هست، اشکال نداره، ولی جهت مخالفت با شریعت رو در درون خودش نمی پرورانه. اگر مخالفت بکنه که حالا خواهیم رسید که اسیان سیاست از شریعت چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر اطاعت بکنه اون وقت است که خب اون انسجام کلی اتفاق خواهد افتاد، یعنی نظم بین عالم فرش با عالم عرش برقرار میشه و موجودات زمینی چون نسبتشون با عالم الوی برقرار هست، خب اینها هم به کمال خودشون خواهند رسید. پس فرمایش شما دو تا بُعد داشت. یه بُعدی هستش که به اصطلاح شریعت از ما چی میخواد، یه بُعد این است که کانون‌های قدرتی که در نظامات سیاسی شکل می‌گیرن چه اقتضاعاتی دارن. شریعت می‌خواد که این آموزه‌ها تحقق پیدا بکنه. حالا با چه نظامی، با چه سیستمی امثال ذالک خیلی برش مهم نیست. سیاست هم که امر مردمی است لزوماً در تعارض و تنافی با شریعت نیست، بلکه ممکنه که خودشو هماهنگ بکنه. اگر عقل نظری انسان و عقل عملی به بلوغ خودش برسه و بفهمه که آنچه که در شریعت آمده است اون یک امر الهی است و جهت سیاست سعادتمندی انسان هست، خب تمکین میکنه. اینکه در روایات آمده است که در عصر امام زمان علیه السلام با آمدن حضرت خدا دستش رو روی سر مردم میکشه و کمالت احلامهم، یعنی همین کمالت عقولهم، عقل کامل میشه، میفهمه که شریعت اونچرا که گفته است درسته. من یه نظامی رو ایجاد میکنم و در اون نظام نسبت بین جسد و روح رو مستقیم برقرار میکنم و هر اونچرا که این نظام اقتضا داره سعی میکنم که مخالفت با اونچرا که در شریعت هست نداشته باشه و این همون چیزی است که میشه بهش توجه کرد. فقال اما المبدا فلان السياسه حرکت و مبدعها، البته این هم باید یه تحقیقی بشه، همونطور که بعضی از دوستان اشاره فرمودن که بالاخره در اون روزگار باید دید که واقعا اونهایی که قائل بودن به عینیت شریعت با سیاست چه ادله و براهینی واقعا داشتن، چه نظری داشتن که جناب افلاطون مستقیما در مقابل اونها قرار گرفت و الان صدام تعالی هم داره اینجوری حرف میزنه و با بیان نظر جناب افلاطون ظاهراً داره تایید میکنه این مسئله رو که بین شریعت و سیاست عینیتی نیست. عینیت به معنای وحدت، نه به معنای اتحاد. ایشون میگن یعنی که شریعت اگر با سیاست متحد شد البته موفق خواهد بود، اما اینکه لزوماً هست نه، ایشون فهمن که نیست، برای اینکه اسیان سیاست از شریعت هم در طرح میکنن دیگه. فقال اما المبدا فلان السياسه، یعنی چهار جهتی که به عنوان جهات افتراق بین سیاست و شریعت برشمرده شده است، جهت اولش مبدا است. مبدا سیاست یک حرکت مردمی است، یک حرکت انسانی است، یک حرکت اجتماعی است، اما مبدأ شریعت یک حرکت الهی است. مبدأ سیاست این است که ما به دنبال مصالح خودمون باید باشیم، جامعه انسانی باید به دنبال مصالح خودش باشه و نظامات اجتماعی خودش رو در حقیقت بتونه ایجاد بکنه، تعمیم بکنه و بر اساس این نظامات اجتماعی روزگار خودش رو به درستی بگذرونه. این یک حرکت مردمی است، این اقتضایی به این که لزوماً از مبدأ اعلا گرفته شده باشه و خدای عالم در شریعت این سیاست رو از ابتدا بنیان نهاده شده باشه نیست، برای اینکه میبینیم نفس جزئی داره این کار انجام میده، نفس بشری این کار، نه نفوس کلیه که ناظر به جریان نبوت و عرض کنم که رسالت باشه. فلان سیاست حرکت و مبدعه ها من نفس الجزئیه، تو برخی از نصفها نفس جرمیه هم نفس جسمانی انسان هستش، که این تابعتون لحسن اختیار الاشخاص البشریه. این هیچ به اصطلاح تابعیتی نسبت به اهداف علوی یا جریان سماوی نداره، بلکه بر اساس حسن اختیار اشخاص انسان ها هم، برای اینکه قائل به هرج و مرج نیستن، قائل به تفرق و تشتت و افتراق نیستن و از به اصطلاح نزاعات و منازعات و مخاصمات و اینها خب در گریز و فرار هستن، لحسن الاختیار البشریه به دنبال این هستن که سیاست رو تنظیم بکنن که از جنگ و نزاع و درگیری ها و کشمکش هایی که در حوزه اقتصاد و فرهنگ و نظایران هست در بیان. لیجمعهم علی نظام مصلح لجماعتهم. خب این نشون میده که سیاست کاملا یک حرکت مردمی است و برای اینکه مصالح اجتماعی خودشون رو بخوان تأمین بکنن و به اهداف اجتماعی خودشون بخوان راه ببرن، طبیعی است که باید چیزی رو ایجاد بکنن. پس بنابراین سیاست از جایگاه برتر، یعنی نفوس کلیه، یعنی جریان نبوت و رسالت بر نیامده، خواستگاهش اون نیست، بلکه خواستگاهش نفوس جزئیه است که بر اساس حسن اختیار اشخاص بشری به دنبال تأمین مصالح اجتماعی داره ایجاد بشه. اما بشریعت و حرکت و مبدعه ها نهایت و سیاست، شریعت میاد و میبینه که سیاست چگونه هست و بعد میاد این سیاست رو میخواد تغییر بده، در مسیر اقتضاعات خودش پیش ببره. یعنی اگر سیاست اقتضایی داشت و شأن و شؤونی داشت که این شأن و شؤون در مسیر سعادت انسانی نبود، میاد و از این به بعد میگه باید اینجوری بشه، اینجوری نشه، این کار باید درست باشه، این کار نباید اینجوری باشه، و از این به بعد داره اصلاح میکنه. و شریعت و حرکت و مبدعه ها نهایت و سیاست. چرا؟ برای اینکه انگیزه شریعت این است که نفوس انسانی را تعالی ببخشه و هماهنگ کنه این نفس جزئی را با نفوس کلی. اگر هماهنگ بود خیلی خوب دیگه همونه، و اگر هماهنگ نبود برای این است که این انسجام رو و این انعطاف بین عالم شهود با عالم غیب رو، یا به تعبیر ایشون عالم جزئی رو با عالم کلی ایجاد بکنه. البته به هر حال اینجور نیست که بشر بر اساس اون تشخیصی که داره به تمام جزئیاتی رو اونجا که به لحاظ مصالح انسانی هست راه ببره، اما بالاخره اینجور هم نیست که بیگانه از این امور باشه. نه، به دنبال مصالح خودش هست. اون وقتی میخواد یه عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه، به دنبال معیارها هست، به دنبال موازین هست، و اساس این موازین و معیارها عدالت رو میشناسه و پیش میبره. حالا اگر یه چیزی رو مثلا به عنوان عدالت تشخیص داد ولی شریعت اون رو عدالت ندانست، میاد اصلاحش میکنه، میاد ردش میکنه. مثلا مخصوصا تو مباحث امضایی شریعت، اونچه که در بین مردم میگذره، مثلا فرض کنید که عقود و معاملات و امضای زاله، خب میبینید که حضور شریعت بسیار محدوده. ما اگر در بحث عبادات قدم به قدم عبادت ما روایت داریم و آموزه های دینی سراسر فضای عبادی ما رو از اون گاه نخستین تا نهایت برده این بان کنه که نماز وضو چجوری بگیری، قبله چجوریه، نیت چجوریه، رکوع چیه، همه اینها رو در بیان میکنه. اما در معاملات اینا رو به خودشون واگذار میکنه. گاهی اوقات هم تذکراتی میده و گاهی اوقات هم به شدت برحذر میداره. مثلا فرض بحث ربا، خب این احل الله البیع و حرم الربا، بیعی که شارع مقدس که نیاورده، که تعبیر آقای جوادی است که بیع قبل از اسلام بعد از اسلام، بین مسلمین بین غیر مسلمین وجود داشته، همون رو امضا کرده است در حقیقت. البته خب باید امضای شارع رو کاملا مد نظر داشت، به عنوان یک جریان جدی و حلقه اصلی بهش توجه کرد. امضای شارع اون به اسم نقطه وصل بین عالم جزئی و عالم کلی است، این که به جای خوش محفوظ. اما بشر هم بر اساس اون حجت باطنی که اونم خدای عالم در اختیار او قرار داد و منطقی که خدای عالم برای او به عنوان منطقی بشری برای او ایجاد کرد، این امکان برش هست که بیاد و نظامی رو طراحی بکنه که مصالح و مفاسد او در این نظام دیده شده است. و شریعت و حرکت و مبدعه ها نهایت و سیاسه و انها، برای اینکه شریعت تحرک نفوسه و قوان نفوس الى ما وکلت بهی فی عالم ترکیب من مواصلت نظام الکل. شریعت نقشش چیه؟ نقشش این است که نفوس رو و قوای نفوس رو در جهتی حرکت بده که اون جهت، جهت راهیابی انسان به عالم اعلاست و عالم کلیات است. این میخواد این بدن در معرض نور خورشید قرار بگیره، همونطوری که اگر بدن در معرض نور خورشید نباشه و از نور و حرارت خورشید استفاده نکنه، این بدن آسیب میبینه، فاسد میشه. این روح هم در معرض جلوه های ملکوتی قرار بگیره، این نفوس و قوای نفسانی انسانی هم در مطابق با شعاع الهی در معرض شعای الهی قرار بگیره. الا فتعرضوا لها، این که انسان در معرض انوار الهی قرار بگیره، این آیات الهی گویا شعاهای فیض هدایت الهی هستند که اگر انسان در معرض او قرار گرفت، این نسخه شفا بخش بر او اثر میکنه. و الا اگر اعراض کرد و رو برگردند و تولی کرد و امثال ذلک، خب طبیعی است که بهره نخواهد بود. مثل بدن است که خودش در معرض آفتاب و نور قرار نده، همونطوری که این بدن آسیب میبینه، اون نفس هم در مقابل آسیب خواهد دید. بنابراین نقش شریعت این است که نفوس رو حرکت بده و قوای نفوس رو در جهت اون چیزی که او به اصطلاح مأمور شده است که خودش رو با عالم اعلی تطبیق بده. حکما واقعا اینا چون حکیم علل اطلاق هستن، یک لحظه نیست که این جهان رو منفک و جدا ببینن. این همیشه وقتی نگاه میکنن به یه چیزی، مثلا میگن که این کاغذ این قسمت میز است، اون کاغذ اون قسمت میز است. اینجوری نیست که این کاغذ ببینن اون کاغذ ببینن، بلکه کاملا کل جهان در چیزکار خودشون دارن، میگن این جزئیه، اون کلیه، اون عقل کلیه، این نفس کلیه، این نفس جزئیه، نسبتشون این گونه است، کل عالم رو این گونه میبینن. یه لحظه نیست که یک حکیم علال اطلاق ها، نه کسی که حالا چند سباهی در حکمت تدریس کرده، نه، به تعبیر آجاها حکیم به حمل شایع، این حکیم به حمل شایع هیچ چیزی رو در جهان گسیخته و جدا شده از مجموعه کل فیض الهی نمیبینه. مثل اینکه کسی شعاع رو از خورشید و شمس جدا ببینه، خب این نیست. ما که نگاه میکنیم مثلا میگیم که این نور اینجا آمده، نه، او از شمس گرفته تا این نوری که اینجا است یکسره نگاه میکنه. ولذا مأموریتی رو که برای عالم، برای انسان در عالم طبیعت میبینه، اون انسجام است، اون هماهنگی است. ولذا میفهمد که این بشر عادی که در نظام طبیعت هست، تا زمانی که نحوه ارتباطش با عالم برتر برقرار هست، او البته به جایگاه خودش خواهد رسید. لأنها، این شریعت، تحرک النفوس و قواها الى ما وکلت بهی فی عالم ترکیب من مواصلت نظام الکل. این وصل بودن و مواصلت و هماهنگی با نظام کل است. و تذکرها معادها العالم الاعلى الالهی، همواره داره بهش میگه که آقا تو از اونجایی و به اونجا هم منتهی میشی. این انسانی که یاد معاد رو فراموش میکنه، یه وقت هست که بحث بهشت و جهنم است، یه بحثیه، یه بحثی هست که یک نگرش حکیمانه هم کنارش هست، یا اصلا نگرش حکیمانه اینو میگه که این انسان نیست که مثلا همینجا بیاد خاک بشه، که واقعا حکیم الهی مییابد که انسان به سمت خدا رجوع میکنه. این انا لله و انا الیه راجعون یه وقت هست به عنوان یک آموزه دینی مطرح است، یه وقت به عنوان یک نگرش حکیمانه مطرح است. این دنیا همین عالم اینه، مثل که چجوری ما میگیم آقا امسال که مثلا اول فروردین سال شده، این سال یه بار دیگه این خورشید دوره این زمین دور خورشید داره میگرده، این هست همینجوری اینجوری میبینیم و میگیم آقا سال 1993 این اتفاق اینجوری اتفاق خواهد افتاد. اینو اینجوری میبینن، این کل منظومه رو دقیقا اینطور میبینن، این عالم بساطش جمع میشه، نه بر اساس از شمس و کبر از نجومون که در از جوال سویرد، این که آموزه های وحیانی و حق است و صدق است و عدل است و بجای خود محبوظ. نگرش حکیمانه وقتی کل عالم رو نگاه میکنه، به تعبیر علامه طباطبایی در نهایه، والعالم به رمته ها، این عالم سراسر در مسیر حرکت الله هست و اونجا داره خودشو، یعنی قرارگاهش اونجاست. این دارالقراری که هست، خب الان مثلا تو بحث حرکت میگن حرکت چیه؟ حرکت از مبدأ به منتهاست. اگر منتها نباشه اصلا حرکت نیست، ما حرکت نداریم که. حرکت خروج از قوه به فعل است. اگر فعلیتی نباشه، دارالقرار فعلیت محضه، اگر فعلیت محضه وجود نداشته باشه، همواره فعلیتی و قوه، فعلیتی و قوه، حرکت ما نداریم که. حرکت خروج از قوه به فعل است، به فعل محض، لذا دار قرار باید وجود داشته باشه. حالا زبان فلسفه خروج از قوه به فعل است، است زبان شریعت دار قرار است، امن است، سلام است و امثال زاله. اینا نگرش های حکیمانه ایست که حکمای بزرگی که هم واقعا حکیم به حمل شایی هستن اینجور نگاه میکنن. رضا فهمود که من بیان این نوع نسبت است، من مواصلت نظام کل و تذکر شریعه عن نفوس و تذکرها، این تذکر شریعه نسبت به نفوس، که معادها الالعالم الاعلا الالهی. خب و تزجرها عن الانحطاط الى الشهوه و الغضب. شریعت همواره به دنبال این هستش که از این انحطاط و سقوط انسان جلوگیری کنه، مسیر شهوت و غضب رو کنترل کنه، تعدیل کنه و اجازه نده که این انسان در سراشیبی سقوط قرار بگیره و با همه وجودش در اون عمق و اوج عمق و حزیز طبیعت بغلطه. و تزجرها عن الانحطاط الى الشهوت و الغضب. اما دو ترکب و انحما، خب یا انسان تمام جهتش شهوانیه، یا تمام جهتش غضبانیه، یا مرکب از شهوت و غضب هستش و عقل و درایت درش وجود نیامده است. خب داره تزجرها یعنی ردش میکنه، نفس انسان رو رد میکنه و به اصطلاح ازش میخواد که به اون سمت نره که شهوت و غضب رو به اون سمت بکشونه. به اتفاق رو علیم فإن النفس اذا اعتد احدهما قرزه سلک بها فی مسالک بعیدت عن غایتها. خب اگر نفس بخواد به اصطلاح، حالا اون نفس اماره بخواد کار بکنه، نه نفس لوامه یا نفس مطمئنه، اون نفس مسوله بخواد کار بکنه، خب چی کار میکنه؟ خب نفس اماره میکشونه دیگه، اعتد شهوت به شهوت هرچی که میخواد بهش عطا میکنه. اگر نفس اماره به شهوت و به اقتضاعات او عمل بکنه، طبیعی است که انسان رو به سمت پایین و به سمت دور بودن از رحمت خدا میکشونه. فإن النفس اذا اعتد احدهما، یعنی عطا بکنه این نفس به یکی از شهوت و غضب یا به هر دویشون، غرضش را، یعنی غرض یکی از این دوتا رو، غرض شهوت و غرض غضب رو بهشون عطا بکنه، سلک به ها فی مسالک و عیدت انقایت ها و مستقر ها. خب انسان در سراشیبی صعود قرار میگیره و در مسیری حرکت میکنه که بعید است و دور است از اونچه که برای او در نظر گرفته شده است. غایت انسانی راهیابی به رحمت الهی است و به جایگاه مستقر است، دار سلام است، دار قرار است، دار قراری که برای او امنیت بیاورد. اما اگر بخواهد دور باشد از اون چه که برای او دیده شده است، طبیعی است که مسیر حزیز را رفته است. سلک به ها فی مسال که بعید تنن قایتها و مستقرها و عصر علیها طاعت الحق. و بسیار دشوار میشه برای این احد هما، یعنی برای شهوت و غضب، که طاعت حق بکنه. اون کسی که میبینید توبه اینقدر سخت و دشواره، برای این استش که وقتی انسان نفس رو پرخورون و در حقیقت فربه شد و متورم شد، دیگه حرکت کردن به سمت بالا خیلی سخته. یک کسی که مثلا بدن معتدلی داره، وقتی میخواد در مسیر ارتفاع و کوهی بره، خب راحت میره. اما اگر همین متورم بشه، فربه بشه و به اصطلاح از اون طرف هم ارادش کم باشه، میبینید که یک ارتفاع ناچیز رو هم براش خیلی سخت و دشواره. خب طبیعی است که خدای عالم به ارتفاع نظر داره. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه و اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیم خوب یتیم. خب اینا مسائلی است که در حقیقت انسانی که خوب به طبیعت بکنه و کیش او کیش طبیعتی باشه، طبیعی است که براش سخت میشه. و عصر علیها طاعت الحق و الاقامت علی ما وکلت به، مأموریت ذاتی که خدای عالم برای انسان قائل است که باید به اون سمت حرکت بکنه، طبعا از او باز میمانه و دشوار میشه برای او که اقامت بکنه در اون مسیری که به اون مسیر مأمور شده و از ناحیه هم فطرتش و هم ناحیه نفس الهی مأمور به اون شده است. میتونیم در پایان این بخش این هم جمله رو عرض کنیم که یعنی از این واژه ها کمک بگیریم، واژه فطرت و طبیعت. به هر حال بدن طبیعت داره، نفس فطرت داره و همواره جدال بین طبیعت و فطرت وجود داره. این اگر طبیعت انسانی امر به اصطلاح بی زبانی بود، بی اقتضایی بود و هیچ شأنی برای خودش قائل نبود، هیچ وقت در مقابل نفس با نمیستاد. این که فطرت رو نمیپذیره، فطرت مثلا میگه به راستگویی دعوت میکنه، اما انسان میلش به معاذ الله دروغه. فطرت به عدل دعوت میکنه و طبیعت به ظلم، چون طبیعت به دنبال منافع خودشه. منافع خودش ظلم باشه ظلم، عدل باشه عدل. اون کسی که باکی از به اصطلاح ظلم نداره، به دنبال منافع خودش هست، با اینجوری حرکت میکنه دیگه. بنابراین این جسد انسانی، بدن انسانی لا اقتضا نیست. وقتی لا اقتضا نبود، خب در تضاد با اون نفسی که نفسم لا اقتضا نیست، در تضاد با او قرار میگیره. اما اگر طبیعت خودش رو هماهنگ کرد، گفت من اگر به فطرت دل بسپارم، فطرت دست از من بر نمیداره، مصالح منو تأمین میکنه، غرائز منو تأمین میکنه و تعدیل میکنه، از سرکشی و طغیان من هم در واقع جلوگیری میکنه و اون چرا که من به اون نیاز داشته باشم به من عطا میکنه. اینجاست که چون انسان با اراده و اختیار خودش باید به شریعت تن در بده، به فطرت و نظرات فطرت راضی بشه، و الا اگر به عنوان ظرفی باشه که فطرت در او دمیده شده است، خب طبعا مثل موجود، مثل سایر موجودات جمادی و نباتی میشه که غرضی درش وجود، یعنی اغراض الهی درش هست و اونا بر اساس غریزه حرکت میکنن. نه، انسان بر اساس اختیار حرکت میکنه. اختیار یعنی جهت سوئی وجود داره، جهت حسنی وجود داره و انسان داره که رو انتخاب میکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.